من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره جریان و عدم جریان قاعده تقیه در موضوعات شرعیه بود. عرض کردیم در این خصوص دو دیدگاه در میان فقها مطرح است. دیدگاه اول این بود که تقیه تنها در خصوص احکام شرعی جریان پیدا می کند. از جمله کسانی که این دیدگاه را اختیار کرده بودند، شیخ اعظم انصاری و در میان معاصرین سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیهما بود. فرمایش شیخ اعظم مطرح شد، ادله ای هم که در ذیل کلام سید خویی مطرح شده بود بیان گشت و در ادامه عرض کردیم فرمایش هر دو بزرگوار و ادله ای که در دفاع از این نظریه اول مطرح شده است قابل مناقشه و خدشه است. شیخ اعظم ادعا فرمودند که ادله تقیه اگرچه مطلق است لکن انصراف به خصوص حکم دارد و ما در جلسه گذشته عرض کردیم انصراف منشأ می خواهد و هیچ یک از مناشئی که می تواند موجب انصراف این ادله به خصوص حکم شود در ما نحن فیه وجود ندارد. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در خصوص دفاع از این نظریه مطرح فرموده بودند که مهمترین دلیل جواز تقیه سیره متدینین است، سیره متشرعه است. به تعبیری مهمترین دلیل بر اجزاء عمل تقیه ای از عمل واقعی سیره متشرعه می باشد و سیره متشرعه در موضوعات جریان ندارد. عرض کردیم این ادعا هم ادعای نادرستی است، همون طوری که بعدن هم عرض خواهیم کرد شواهد تاریخی متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد متدینین، متشرعه و بلکه خود ائمه اطهار علیهم السلام در موارد متعدد و موضوعات مختلفی از جمله افطار به جهت اثبات هلال در نزد مخالفین و همینطور انجام مناسک حج طبق اون چه که در نزد مخالفین به اثبات رسیده است، این سیره در موضوعات کاملا جریان داشته و تقیه در این موضوعات امری معلوم و مشخص در عمل متشرع و متدینین است. اون وقت شما چطور ادعا می فرمایید که سیره متشرعه در تقیه در موضوعات جریان نداشته است؟ و اما در ادامه محقق خویی فرمودن علی الظاهر با تحقیق و تفحصی که ما در کلمات فقها انجام می دهیم متوجه می شیم که فقها ملتزم به صحت تبعیت از مخالفین در موضوعات نیستند. به تعبیری فقها ملتزم به اجزاء عمل تقیعی از عمل واقعی در صورتی که مورد تقیه موضوعی از موضوعات شرعی باشد نیستند. عرض می‌کنیم این ادعا هم ادعای قابل قبول و قابل پذیرش نیست، به این دلیل که شخصی مثل محقق بحرانی صاحب حدائق ادعا می کند که اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند بر صحت صوم و اجزاء آن، چنانچه شخص افطار کند در روزی که فی الواقع نباید افطار نموده، از باب تقیه از کسانی که معتقد به ثبوت ماه شوال هستند، در حالی که خودش معتقد است به این که ماه شوال نشده است. و روایت رفاعه روایتی است که همین مطلب رو تأیید می کند و همینطور محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه، بله؟ اشکال نداره. ما این که ما هم در حقیقت نمیخوایم که به اجماع استناد کنیم، ما هم فرمایش آیه خویی رو نقد کنیم. شما فرمودید که اصلا التزام وجود نداره، ما میگیم بلکه مثل محقق بحرانی ادعای اتفاق میکنن، نه اینکه بخوام به اتفاق استناد کنیم. ما نه، ایشون اصلا علاوه بر این که میفرماید وجود داره، میگه متفق علیه در بین اصحاب که در این موضوع مورد اجزاء وجود داره. چطور شما میگید آقا فقها ملتزم اصلا نشده اند به تبعیت در موضوعات؟ ولی نمیخوام به اجماع استناد بکنیم که در مانند، میخوام تأیید بیاریم بر این که نه، این عدم التزامی که شما فرمودید و فرمودید که فقها ملتزم نیستن به تبعیت از مخالف در موضوعات و مجزی نیست، هم بگیم نه محقق بهرانی میفرماید در اینجا اصلا اتفاق نظر وجود داره. آقای خوی ادعای اجماع نکردن ها، ببینید اشتباه نشه که ما بیم مثلا بخوام بگیم آقای خویی استناد به اجماع کردن و مخواستن از این استفاده کنن عدم جریان تقیه در موضوعات رو، نه اینجور اینطور مطرح میفرماید. ظاهر اینه، ببینید عبارتشون اینه، از ظاهر و عدم التزام الفقها، ظاهر اینه که فقها هم ملتزم به تبعیت نیستن، یعنی التزام به تبعیت از مخالف در موضوعات چی نیستن. ادعای اجماع نکرده بخواد به اجماع استناد کنه تا ما بخوام بگیم آقا این اجماع وجود نداره و خدمتش دو اتفاقا اجماع برخلافش وجود داره و اجماع برخلافش هم چی مستندش رفع است. نه، بخوام نفس این ادعای عدم التزام رو بگیم چی درست نیست. علاوه بر محقق بهرانی، محقق نراقی، ببینید آقا اینو توجه داشته باشید، در بین فقهای ما بعضی از فقها هستند که یک تتبع بسیار زیادی دارند، آثار متعددی هم در همین راستا دارند، آثار مختلفی از اونها به یادگار مونده. یکی از این فقها محقق نراقی است، صاحب مستند که یکی از کتابای ایشونه و مستند و شیعه یکی از بهترین کتابهای تحقیقی در فقه، یکی از بهترین کتابهای تحقیقی در فقه، تتبع بسیار عالی داره، تحقیق بسیار زیبا داره، همون بزرگواره که شیخ اعظم از محضر ایشون چند سالی رو چکار کرد استفاده کرد و استادشه. محقق نراقی در مستند هم میفهمد همین مطلب، یعنی اجزا در این مسئلهی که مطرح شد مختار شیخ در کتاب الخلاف، محقق هلی در شرایع و معتبر و نافع، علامه در منتهی و تحریر و مختلف و ارشاد و شهید در روزه است. آثار مختلفی که علامه هلی داره بعضی شاید تصور کنن بگن آقا علامه خب کاری که نداشته فقط مینوشته کتاب، گفته حالا حتی میتونیم بنویسیم، ولی اینطور نیست. علامه کتابهاش هر کدوم متفاوت از هم دیگره. عرض کردم شایدم وقتی به فقها ها میرسه میخواد برای فقها ها منسه تذکرت الفقها ها منسه، چون تذکره یک شأنی بسیار بالاتر از کتابهای دیگه در بحث تحقیق داره. برای کسانی که اهل بررسی اختلافات شیعه هستن مختلف منسه، یعنی تعدد انظاری که در بین شیعه و فقها ها وجود داره. برای کسانی که اهل توجه به قواعد هستن قواعد الاحکام می‌نویسه، هرچند قواعد الاحکام قواعد مصطلح نیست، اما چینش مباحث این کتاب طوری که میتونه ازش انسان استخراج قاعده کنه. برای اهل تعلم که مبتدی میخوان ورود بکنن چی می‌نویسه؟ تبصره می‌نویسه، تبصره طول متعلمین می‌نویسه، همون کتابی که به نقلی گفتن وقتی علامه هلی درس و بحثش گویا یک هفته تعطیل کرد، حالا در نقلش اختلافه، بعضی میگن برای زیارت آقا ابا عبدالله الحسین مشرف شدن مدتی نرفته بودن، بعضی هم میگن نه یه سفری شاید تفریحی مثلا رفتن مباح بود بر. میگن که وقتی که این سفر رو رفت و برگشت نقل کرده اند که علامه هلی فرزندش یعنی فخر المحققین معترض شد، اعتراض کرد به علامه، گفت به نظر من دیگه ما باید پشت سر شما نماز نخونیم، چطور؟ چون شما از عدالت ساقط شدی. چرا از عدالت ساقط شدی؟ به خاطر همین سفری که انجام دادید، درس و بحث رو که واجب بر شما بود ترک کردی، به سفر حالا زیارتی یا به سفر مثلا مباح رفتی. و کسی که واجب رو به خاطر مباح یا واجب رو به خاطر مستحب ترک کنه، این خب از عدالت ساقط. اما علامه هلنی هم خب به هر حال به تعبیر من دارم بگم، به فرزندش قاطعاً فرمود که اگر تو فرزند علامه، ما خود علامه ایم، میدونیم چی کار کنیم. و در جواب فرزندش این طور فرماید که درسته من این یک هفته یا 10 روز، حالا هر چند روزی که بوده، اگه درس رو تعطیل کردم، اما در همین چند روز، در همین سفر، توجه بکنید، در همین سفر کتابی رو نوشتم که بتوانن طلبه ها و متعلمین از این کتاب استفاده بسیار خوبی ببرن و یک دوره فقه رو بیاموزن. یک دوره فقه رو بیاموزن. تفسیرات المتعلمین یک دوره فقه. مثل لمعه. کتاب لمعه کجا نوشته شد؟ در داخل زندان نوشته شد. بدون این که یک کتاب در اختیار مرحوم شهید باشه. چجوری؟ نوشتن چجوری، می نوشتن چجوری، کار میکردن، زحمت میکشیدن، یعنی ملکه میشد. وظیفه خودشون میدونستن که اگر بخوان تراث شیعه رو حفظش بکنن، راه جز این نیست. راه فقط اینه که این علم تقویت بشه. بنیه حوزه اگر تقویت شد از نگاه علمی، طبعا شیعه تقویت میشه. اگر احیانا یه زمانی با رکود مواجه بشیم، خدای نکرده ضعف بر مباحث علمی حوزه حاکم بشه، نیاز نیست که دشمن کار کنه. خود همین دیگه مستقیم در ضعیف شدن شیعه، ضعیف شدن انقلاب اسلام تأثیرشو میگذاره. نیاز به توطئه دشمن نیست. خیلی زحمت میکشیدن، خیلی کار میکردن. شهید ثانی رو برید، واقعا برید مطالعه کنید زندگیشو، برید ببینید شهید ثانی چی کار میکرد. از این شهر به اون شهر، از اون شهر به این شهر، از این کشور به اون کشور، یعنی از عراق گرفته، سوریه گرفته، لبنان گرفته، شهرهای مختلف، در حال فرار بود. نه فراری بود، چون پیداش میکردن میکشن. آخرشن خب پیدا کردن، مسله کردن شهید رو. اما خب مسالک نوش، مسالک الافهامی که یکی از بهترین کتابهای علم تحقیقی در فقه شیعه است. خب این نگه داشتن دیگه، کیها نگه داشتن اینا رو؟ همینها با زحمات علمی و با این تلاش ها حفظ کردن. بعد ما بیاییم خدای نکرده با بهانه های بسیار واهی، بهانه های بسیار واهی، اون هم با این امکانات وسیعی که در اختیار ما وجود دارد و در گذشته نبود، این امکاناتی که امروز در اختیار ما هست، اگه در اختیار شیخ اعظم انصاری بود، اگه در اختیار صاحب جواهر بود، صاحب جواهر 40 خورده جلد فقه نمی نوشت که، اگه در اختیار صاحب جواهر این امکانات بود، 150 جلد فقه شیعه رو می نوشت. این تمام فروعات مستحدثه فقهی امروز رو در اون می گنجانید. کتاب وجود نداشت، در اختیار ایران نبود. شما مطالعه کنید کتاب جواهر رو که مطالعه می کنید، گاه می بینید صاحب جواهر در یک صفحه 20 عنوان کتاب نقل می کنه. 20 عنوان کتاب. شما وقت بذارید، کتاب های قدیمی سنگی من دیدم، رفتم مطالعه کردم، نگاه کردم، یعنی تعمدن رفتم نگاه کردم، کتابی که 150 سال قبل مثلا در اختیار صاحب جواهر اینو مطالعه میکرده، مثلا مسالک رو، مطلبی در ذهن من بود، میدونستم در کدوم باب از ابواب نکاح هست، در کدوم فصل از فصول باب نکاح چی هست، اینو میدونستم کجاست بحثش. با این وجود تا خواستم از کتاب مسالک این مطلب رو پیدا کنم، به اعتبار این صفحه داره، یعنی شماره صفحه داره، نه عنوان بالاش داره. کتابم کتاب سنگی، حداقل 10 دقیقه تا یه رو وقت منو گرفت تا من بتونم این مطلب رو در اونجا پیدا کنم. حالا شما میبینید صاحب جواهر در یک صفحه گاه 20 عنوان کتاب رو ذکر میکنه، یعنی من به اینا مراجعه کردم، اونم با این سختی. خیلی از مواردم که کتاب نداشتن میگفتن الا ما حکا انه کذا، خیلیه اینو شما در جواهر میبینید، حتی شیخ اعظم انصاری میبینید که مهدیاتشون کم نیست، خیلیه. دلیلش این بود که کتابها در اختیار اینا نبود، کتاب نداشتن، در جایی نقل شده بود این حرف از کسی. اما امروز چی؟ امروز ما یک کامپیوتر در اختیارمونه. بارها من گفتم الان من خودم در کامپیوتر خودم میبینم حدود بیش از 50,000 جلد کتاب وجود داره. اگر یک زمان به شیخ اعظم میگفتن آقا این لپتاپ اسمش نبود، میگفتن یه روز میاد طلبه ها برن سر درس و یک کتابخانه با خودشون ببنن، اون کتابخانه رو با خودشون بیارن. شیخ اعظم چی میگفت؟ قطعا میفرمود آقا شما در عقل چکه، چون تصور نمی کردن این قضیه رو. یک کتابخانه، شما برو به مسافرت، برو در جنگل، برو در اقصا نقاط این کشور بنشین و اگر واقعا انگیزه داشته باشه، اگر احساس مسئولیت بکنی، یقینا میتونی استفاده کنی. نمی کنی. من اینو بگم بعد ادامه بدم بحثو. حالا گاه اوقات تذکار این مسائل از خود درسم شاید برای همه ماها بهتر باشه. یادم نمیره در مصاحبه خارج بود، طلبه ی آمد خیلی ضعیف. بعدم خب باقایون که میان برای مصاحبه میگن مشکلاتشون چیه، این قاعدتا اینو مطرح میکنه. این مطرح کرد که من در یکی از این بخش ها در استان سیستان و بلوچستان طرح هجرت میرم و در یک روستایی هستیم و امکانات نیست و غیر ظالفی حرف اینا. من بهش گفتم که خب الان که اگه در مثلا بخش باشه قاعدتا دیگه اینترنت و اینها هست، اومده هست و یا نیست. من سوال کردم دسترسی به اینترنت دارید؟ گفت بله هست، واقعیت یعنی که هست. من به ایشون گفتم که شما روزی فقط 1 ساعت، بیشترم بقیه ساعت تو اختصاص به اون کاری که بهت گفتن، 1 ساعت، حالا شب میخواد روز باشه، اختصاص بده به این که این بحث رو از فلان جا بگیری مطالعه کنی، بعد بیا مصاحبه. این گذشت، شاید 2-3 ماهی گذشت. بعد که آمد، من که نمیشناختم، باز اتفاقا پیش خودم آمد، توجه هم نداشتم اصلا، دیدم خیلی زیبا ظاهر شد در این امتحان. یعنی شاید جز به افرادی بود که تصورمون بود که از ممتازین مثلا در حوزه در درس و بحثه، هر سؤالی که ما از این بحث میکردیم قشنگ پاسخ میداد، زیبا هم پاسخ میداد. خودش در آخر گفت که من به توصیه شما عمل کردم و در این 2-3 ماه فهمیدم چقدر عمرمو هدر دادم تا الان، چقدر از عمرمو از بین بردم به خاطر بهانه های واهی. من چیه؟ میومدم مثلا شب چی کار میکردم؟ تلویزیون نگاه میکردم. چی نگاه میکردم؟ یه چیز نگاه میکردم که نه به درد دنیای من میخورد، نه به درد آخرت من میخورد. فیلم نگاه میکردم. چی کار میکردم؟ یا یک سری کارهایی که مثلا من اینها رو 1 ساعت و 2 ساعت کردم، 2 ساعت و 3 ساعت کردم. یعنی وقتی که یه مقداری فهمیدم که میشه یک کارهایی کرد، اینو بیشتر کردم روز بروز. و امروز من فهمیدم حداقل که چقدر عمرمو در طول این سالهای گذشته از بین بردم به دست خودم. وقت میشه برش گردون این عمرو؟ میشه عودتش داد؟ فرصت واقعا چیزیست که دیگه نمیشه ما به دستش بیاریم. این نشه که بهانه کنیم بگیم خب ما که الان کارمندیم. من برای شما دوستان میگم ما کارمندیم، آقا مشغول کاریم دیگه، به هر حال کارهای اداری هست و نمیگذاره تشکیلات اینا. خب بحثی نیست درش که به هر حال کارمندید، باید کار خودتون رو بر حسب وظیفه شرعی که متعهد به اون شدید به بهترین نحو انجامش بدید اون کار رو. شما نمیتونید کم بگذارید از کارتون برای اینکه درستون رو چیکار کنید، مثلا این درس ها رو اون وقت بذارید. نه، خارج از این محدوده، خارج از این وقت اداری، وقتتون رو اختصاص بدید و به نیت اینکه مجتهد بشید. این نشه که بگید آقا خب دیگه از ما گذشته، ما باید بیایم کار اداریمون رو بکنیم و حالا تا وقتی که تو اداره من هستیم و فردا یا ارتقا پیدا میکنیم مسئول میشیم و رئیس میشیم همینطور ارتقا. نه، به فکر این باشید که مجتهد بشید، به فکر این باشید که ملا بشید و میتوانید، میتوانید اگر همت بکنید. هیچ شک نکنیم در این که میتوانیم به مراتب بالای علمی برسیم. چرا؟ چون امکانات در اختیار ما الان وجود داریم. این قول اول. قول دوم و نظریه و دیدگاه دوم آن است که تقیه همون طوری که در احکام جریان داشت و موجب اجزاء عمل تقیعی نسبت به واقع بود، کذالک در موضوعات جریان دارد و موجب اجزاء عمل تقیعی می گردد. این نظریه نظریه است که اعاظمی همچون صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر از فقهای هم عصر ما اختیار کردند. لذا بر اساس این نظریه اگر کسی به عرفه برود، اعمال عرفه و وقوف در عرفه را در روزی انجام بدهد که از نگاه مخالف روز نهم ذیحجه است ولی در نزد خودش روز هشتم است. و منشأ این عمل تقیه از مخالفین یا از جهت خوف و یا از جهت مدارات باشد. این عمل تقیعی مجزیست و بر او لازم نیست روز بعد که از نگاه او روز نهم هست وقوف در عرفه بنماید. بنای اثبات این نظریه به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول دلیلی است که در فرمایش صاحب جواهر مطرح شده است که می فرماید ولا یبعد القول بل اجزاء هنا الحاقا له بالحکم. چرا؟ للحرج. البته در آخر می فرمد ولیکن مع ذالک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. می‌فرماید قول به اجزاء در موضوع از باب الحاق موضوع به حکم بعید نیست. دلیل چیه؟ دلیل آن است که اگر بگوییم تقیه در موضوعات جریان ندارد، این مستلزم به حرج افتادن و به مشقت افتادن مؤمنین می شود و قاعده نفی حرج آن را نفی می کند. این دلیل اول، یعنی استفاده از قاعده نفی حرج. دلیل دوم، مقتضای اطلاقات ادله تقیه است. این دلیل را بعضی از فقهای معاصر ما صاحب محذب الاحکام مطرح کردن و می فرماید مورد تقیه‌ای که اوسع از سایر ضروریات هست عبارت است از هر آنچه که به نحوی مربوط به دین باشد. مورد تقیه، موضوع تقیه شامل هر آنچه می شود که به نحوی مربوط به دین است. چه اون موضوع بلا واسطه مربوط به دین باشد چه با واسطه. به این دلیل که فرمایش امام علیه السلام که می فرماید التقیه دین الله عز و جل اطلاق دارد و شامل هر آن چه می شود که انتساب آن به شارع صحیح باشد، چه حکم باشد و یا موضوع و یا امری که دخیل در حکم و یا موضوع است. لذا عمومات و اطلاقاتی که در باب تقیه وارد شده است همون طوری که شامل تقیه در احکام می شود کذالک شامل تقیه در موضوعات هم می شود. لذا تقیه در وقوف به عرفه در اول ماه یا عید و امثال اینها که به نحوی مربوط به موضوعات دینی و احکام شرعی هستن جریان دارد. پس استدلال صاحب محذب این است که نه، ما لازم نیست به ادله ثانویه مثل قاعده حرج و امثالهم اصلا استناد بکنیم، اونا ادله ثانویه هم. خود این اطلاقاتی که برای شرعیت تقیه وارد شده است، یعنی اصل مشروعیت تقیه را تثبیت میکند، همه اطلاقات اینها برای اثبات جریان تقیه در موضوعات کفایت میکند. میگه التقیه دین الله. این چی رو میخواد برسونه؟ میخواد برساند که تقیه در هر امری که مربوط به دین خدا باشد، چه موضوع باشد، چه حکم باشد، چه امور مقدماتی مربوط به موضوع و یا حکم باشد، جریان دارد. اطلاق اینها برای اثبات جریان این قاعده در موضوعات چکار میکنه؟ کفایت میکند. سومین دلیل سیره عملیه ائمه اطهار علیهم السلام و پیروان اونها از متشرعه می باشد. این دلیل در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الرسائل وجود دارد و می فرماین یکی از اموری که به عنوان شاهد برای اثبات ترتب اثر تقیه در موضوعات قابل استناد است و می توان آن را دلیلی برای اجزاء وقوفین، یعنی وقوف در عرفات و مشعر قرار داد، این است که بعد از رسول مکرم اسلام تا زمان خلافت امیرالمؤمنین که مخالفین حاکم بودند و همینطور بعد از خلافت امیرالمؤمنین تا عصر غیبت، ائمه اطهار و پیروان و شیعیان اونها همواره مبتلای به تقیه در بیش از 200 سال بودند و در همین راستا ائمه اطهار و شیعیان به همراه امیرالحج زمان خودشون که از قبل خلفای جور تعیین شده بود به حج می رفتن، وقوف انجام می دادن در عرفه، به مشعر می رفتن و دلیلش این بود که تعیین این ایام مناسک از شؤونات سلطنت و امارت شناخته می شد و در بسیاری موارد بود در همون سالها که در ثبوت هلال شک وجود داشت با این وجود موردی از ائمه اطهار علیهم السلام نقل نشده است که دلالت کند بر این که سرپیچی از فرمان امیرالحج اون زمان جایز است و یا ثابت کند که شیعیان در شهر ذی‌الحجه باید بر اساس باور و اعتقاد خودشون به ثبوت هلال عمل کنند. ولا مجال لتوهم عبارت عربیشو بگم اینجاش مناسبه. ولا مجال لتوهم عدم الخلاف فی اول الشهر فی نحو 240 سنه. کسی نمیتونه ادعا کنه بگه اختلاف بود. ولا فی بنائهم علا ادراک الوقوف خفاءن. اصلا وقتی مطالعه میکنیم یک مورد پیدا نمیکنیم که نقل شده باشد شیعیان یا ائمه اطهار با وجود این که امروز روز هشتم بود اینها وقوف در عرفه میکردن، فرداش خفاءن برمیگشتن میومدن باز به عرفه، چون روز نهم واقعی محسوب میشد دوباره وقوف در عرفه کنن. کما یصنع جهال الشیعه فی هذه الازمنه. این خبر به امام معلوم رسیده که بعضی از اشخاص هستند که ثبوت هلال مثلا در سعودی و در عربستان مطرح شده، اینا میان روز دهم دوباره برمیگردن خفاءن به عرفات، در عرفات وقوف در عرفه میکنن، باز دوباره برمیگردن روز 11 مثلا چه اعمال منا را انجام میدن. ضرورتا انه لو وقع ذلك منهم ولو مرتن، ضرورتا انه لو وقع ذلك منهم ولو مرتن امروا بهی ولو دفعتن. اگه همچین چیزی واقعا وجود داشت حداقل برای یک بار ما پیدا میکردیم در این متون که عمه اطهار امر کردن یا افرادی از اونها برگشتن خفاءن همچین کاری رو انجام دادن. لذا سیره عمه اطهار علیهم السلام و متشرعه اثبات میکند این را که تقیه در موضوعات جریان دارد. این شد چند تا دلیل؟ سه تا دلیل. عرض میکنیم که به نظر میرسد که استدلال به قاعده لا حرج قطع نظر از این که این قاعده قاعده ایست که نفی حکم در موردی را دلالت دارد و لسانش لسان اثبات حکم نیست، تا دلالت بر اجزاء بنماید علاوه بر این اخص از مدعاست. این دو تا اشکال داره این استدلال. یه استدلال این است که اصلا قاعده لا حرج و نفی حرج در حقیقت نفی موضوعیت حکم را نسبت به یک حکمی مطرح میکنه، در صورتی که حرجی باشه. لذا نفی اون حکم از موضوع را دلالت داره. در وضوع وقتی حرجی بود میگه واجب نیست وضوع گرفتن، اما مثبت الحکم دیگه چی نیست، اثبات حکم نمیکنه. این مشکل اولشه. لذا در اینجا اثبات الاجزاء نمیتونه بکنه قاعده نفی حرج. از این گذشته بر فرض حالا از این اشکالم بگذریم، احساس از مدعا میشه دیگه، یعنی فقط مواردی را که تقیه در موضوع حرجی باشد شامل میشه، و حالا که ادعا فراتر از اینه، ما میخوام بگیم در موضوعات هم از حرج این حرجی باشه یا غیر حرج. و همینطور استدلال بسیره که حضرت امام مطرح میکنن و مطرح فرمودن نمیتواند مثبت اجزاء در موضوعات به نحو مطلق باشد، چون سیره یک دلیل لغوی است و باید اکتفای به قدر متیقنش کرد، الا اینکه ادعا کنیم مورد سیره اطلاق دارد و اطلاقات هم اون رو تأیید میکنه. لذا بهترین دلیل برای اثبات جریان تقیه در موضوعات استدلال به اطلاقات و عمومات ادله مشروعیت تقیه می باشد. نهایتا می توانیم سیره عمه و سیره متدین را چی قرارش بدیم؟ مؤیده این اطلاقات قرار بدیم. فعلا هازا همون طوری که تقیه در احکام جریان دارد، تقیه در موضوعات هم جریان دارد و دلیلی برای عدم اجزا نیست. تا برسیم انشاءالله به تنبیه بعدی و تنبیه ششم. والحمدلله رب العالمین.